أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ما به ترتیبی که بحث رو در مسائل قصاص دنبال کردیم، مسئله تقدیم طعام مسموم رو با فروضی ازش مطرح کردیم و بعد منتهی میشه مسئله به فرض دیگری که سابقا گفتیم دیگه این فرض ذکرش موضوعیتی نداره و ضرورتی نداره، که فرض حفر حفیره یا حفر بئر در طریق دیگرانه. حقیقت امر اینه که این اشکالی که ما به این نحو طرح مسائل در کلمات متأخرین کردیم، اشکالیه که به این کلمات متأخر وارده، ولی به مرحوم محقق که اصل در فرض این فروع ایشانه وارد نیست. مرحوم محقق قدس سره بحث رو ایشون به گونه ای دنبال کرده که موارد تسبیب رو درش یک تفصیلی قائل شده، برای تسبیب 4 مرتبه ذکر کرده و اون مراتب رو به تفصیلی دنبال کرده و برای هر یک از این مراتب هم صوری ذکر فرموده. در کلمات متأخرین که آمده، منظورم در مثل منهاج و تحریر، اینا اون نظمی که در کلام محقق بوده غفلت کردن، توجه نکردن و به یک شلوغی گرفتار شدن، مسائل رو که انهو فرادا فرادا مطرح کردن و از اون نظامی که مسئله بر اساس اون نظام و اون نظم مطرح بوده گسسته شده و لذا فروع یک تشتتی پیدا کرده. در این مرتبه سومی که بحث دومی که بحثمون به این مرتبه دوم منتهی شد، مرحوم محقق 3 صورت ذکر کرده. خب عنایت ایشون به این صور به خاطر یک نکاتیه که اگر این نکات هم در صور مراتب و هم در خود مراتب توجه نشه، اصلا کلام مرحوم محققم دچار همین اشکالیه که در کلمات متأخرین هست. من ناچارم قبل از آنی که وارد این مسئله دومی که از مسائل مرتبه ثانیه در کلام مرحوم آیخوی مطرح شده وارد بشم، اجمالی از مراتب کلام محقق رو عرض بکنم و اجمالی از صور هر یک از این مراتب رو عرض بکنم تا ببینید محقق در این بیان مراتب و بیان صور برای این مراتب هدفی و یک نکته‌ای و یک نظمی رو دنبال کرده که اون هدف و اون نظم به این مسائل یک ترتیبی میده. مرحوم محقق قدس سره بعد از آنی که فرمود قصاص در مورد عمد مترتبه، بیان کرد ضابطه ترتب قصاص رو و فرمود این که قتل عمدی با شروطی که مطرح فرمود، بعد وارد این جهت شد که فرقی نیست در این که جنایت عمدی و از جمله قتل عمدی موجب قصاصه، فرقی بین موارد مباشرت و موارد تسبیب نیست. یعنی متعرض بعد از آنی که قدر متیقن از موارد قصاص موارد مباشرت بود، نوبت رسید به موارد تسبیب که میخواد بگه محقق در موارد تسبیب هم حکم مترتبه، منتها تسبیب مراتبی داره، در بعضی از این مراتب برای محقق قضیه ترتب قصاص ابهام داره، ولذا این موارد رو تفکیک کرده. مرتبه اولایی که مرحوم محقق قدس سره اون مرتبه رو مطرح کرد و هیچ ابهامی برای محقق نداشت، جایی بود که بین فعل جانی و بین وقوع جنایت هیچ واسطه دیگری فرض نشه، هیچ اراده دیگری متخلل نشه و تنها و تنها اراده شخص واحد در ترتب قتل مؤثر باشه. اینجا اون مرتبه اولا از مراتب سببیت بود که ایشون فرمود این موجب قصاصه و بر این موارد و صوری ذکر کرد. از ذکر صور و موارد معلوم میشه در اون صور و مواردی هم که برای این مرتبه ذکر کرده ایشون یه هدفی رو دنبال میکرد که حالا عرض میکنم. پس بنابراین حرف اول مرحوم محقق این بود که قتل در موارد مباشرت موجب قصاصه. موارد مباشرت کجا بود؟ اونجایی بود که بین فعل شخص و بین موت هیچ واسطه‌ای متخلل نشه، مثل سر بریدن، این میشه قتل بالمباشره. از این که بگذریم، یعنی اونجایی که بین فعل جانی و بین موت یک واسطه‌ای متخلل بشه میشه غیر مباشر. حالا غیر مباشر که ازش تعبیر میکنیم به تصویب مراتبی داره. مرتبه اولا این بود که اراده غیر شخص جانی متخلل نشه، واسطه متخلل بشه اما اراده غیر شخص جانی متخلل نشه. مورد اولی که ذکر کرد، صورت اولی که ذکر کرد مثل القاء فی النار. خب بین فعل جانی که القاء فی الناره و بین موت واسطه متخلل شد. واسطه چیه؟ احراق. اونی که سبب مباشر مرگ سوزندگیه، اونی که فعل جانیه القاء فی الناره. بین فعل جانی و بین موت که اثر مفروضه واسطه‌ای متخلل شد و اون سوختن، احتراق که سبب مرگه. سبب مباشر مرگ احتراقه نه القاء فی النار. القاء فی النار در حقیقت اون سبب منتهی به موت بالواسطه است. القاء فی النار سبب احتراقه و احتراق علت مباشری موته. یعنی در حقیقت بین فعل جانی که عبارت است از القاء فی النار و بین موت یک واسطه روشنی متخلل شده که اون سبب مباشر موته. حکم اون احتراق حکم اون سربریدنه که بین سربریدن و بین موت هیچ واسطه‌ای متخلل نمیشه، بین احتراق و بین موت هم واسطه‌ای متخلل نمیشه، اما بین القاء فی النار و بین موت واسطه احتراق متخلل میشه. ولذا مرحوم محقق قدس سره یک مباشرتی فرض کرد که این موجب قصاصه و یک سببی. سبب هم مراتبی داره. بعد وارد مراتب سبب شد. مرتبه اولای از سبب اینه که اراده دیگری غیر از اراده اون جانی متخلل نشه، چه اراده خود مجنی و علی چه اراده شخص ثالث یا اراده حیوانی. مراتبی که تو کلام محقق آمده هیچ ارادهی متخلل نشده، تنها و تنها ارادهی که سبب موت شده، منتهی به موت شده، عبارت است از اراده شخص جانی که ازش تعبیر میکنیم به سبب. خب این کلیت مرتبه اولای از سببیت. بعد وارد مرتبه ثانی شد. مرتبه ثانی این بود که اراده مجنی و علی و اراده مقتول هم متخلل بشه، که فرمود لهو صبرو، که صورت اولاش گذشت. صورت اولا که من قدم الى ضیفه طعاما مسموما، صورت اولای از مرتبه ثانیه بود که اراده این شخص مجنی و علی که مقتوله متخلل میشه، چون این گونه نیست که بین تقدیم تصمیم طعام و تقدیم طعام مسموم و بین موت هیچ شیء دیگری متخلل نشه. متخلل میشه، دو شیء هم متخلل میشه. اون دو شیء یعنی دو عنوان داره. اون دو عنوان یکی عبارت از اینه که مباشرت خود مقتول در خوردن طعام مسموم. پس بنابراین فعل قتل اینجا فعل مباشری برای اون کسی که سمم الطعام نیست. اگر بخواد این مورد مسموم کردن طعام فعل از قبیل مباشری باشه، باید چیکار کرد؟ باید این کسی که طعامو مسموم کرده این طعامو به این شخص مقتول تزریق هم بکنه. حکم تزریق طعام مسموم به این شخص مقتول حکم سربریدنه، میشه قتل مباشری. اینا رو من عرض میکنم تا ببینید محقق در این مثالها عنایت داره، میخواد مباشرت رو از غیر مباشرت جدا بکنه، در سببم سببی رو از سببی دیگر جدا بکنه، به حسب مرتبه و به حسب صورت هر مرتبه. ضمن این که ما به محقق اشکال خودمونم در جای خودش داریم، ولی اول کلام ایشون رو باید تبیین کرد. مرحوم محقق خیلی دقت به خرج داده در این مراتب و در این صور. خیال نکنید که اون اشکالی که میگفتیم بعضی از این صور از قبیل اختلاف شب و روزه، در بعضی از صور ممکنه، ولی در جل اون که محقق ذکر کرده اختلاف مراتب و اختلاف صور مراتب درش عنایت خاصه و دقت و بجاست، تشقیق هم مراتب هم صور مراتب. ما یکی از کارهایی که تو این تعطیلات داشتیم یک رجوع مجدد به کلام محقق برای اینکه منظور ایشون از این مراتب و این صور چی بوده است، که مع الاسف تو کلمات دیگران ندیدم، بلکه تو کلمات دیگران قاطی کردن این مراتب رو حتی تو کلام صاحب جواهر احساس میشه. و لذا این به نظرم این بخشی که از میخواییم بیان کنیم از کلام محقق یک دقتی است که در تقریب کلام محقق ندیدم کسی این دقت رو کرده باشه که منظور محقق رو تشخیص داده باشه که محقق چه کرده با این تشقیق مراتب و صور. نیاز به عنایت و دقت داره. حالا ببینید در این سوالی که عرض میکنم و در این تشقیق چه دقتی ایشون اعمال کرده. پس بنابراین محقق قدس سر رو یه فرض مباشرتی فرض کرد. منظور از فرض مباشرت اونجایی بود که بین فعل جانی و بین جنایت هیچ واسطه دیگری تکمیناً متخلل نمی شود، مثل ذبح. ذبح موجب موت، هیچ واسطه دیگری هم در تحقق موت بین ذبح و بین موت متخلل نمیشه، به خلاف موارد تسبیب که در موارد تسبیب بین فعل جانی و بین موت واسطه متخلل میشه. منتها واسطه متخلل میشه میگیم تسبیب مراتبی داره. مرتبه اولا اینه که واسطه متخلله غیر ارادی از شخص دیگره، نه اراده مجنی و علیه متخلل میشه، نه اراده شخص ثالث و نه هم فعل حیوانی. مثل القاء فی النار. القاء فی النار موجب موت شخصه، بین القاء فی النار و بین موت واسطه متخلل میشه و لذا این فعل رو از فعل مباشری خارج میکنه. اما این واسطه متخلل که عبارت از احتراقه، هیچ اراده دیگری، نه اراده مجنی و علی، نه اراده شخص ثالث و نه فعل حیوانی، هیچ شیئی متخلل نمیشه با عنوان اراده دیگری. تنها اراده مؤثره در موت شخص اراده جانی مفروضه. القاء فی النار و من قبیله، ایشون مثال زده القاء فی البحر، کسی رو پرت بکنن تو دریا، فرقی نیست بین این که طرف رو تو آتیش بندازن بمیره و بین این که تو دریا بندازن غرق بشه بمیره، هر دو مباشری نیست، هر دو تصویبیه و تصویبی از قبیل مرتبه اولاست. مرتبه اولا یعنی چی؟ یعنی واسطه متخلل می شود اما اراده دیگری متخلل نمی شود. دیگه از این به بعد شما مثال زدن به عهده خودتون، ولذا مرحوم محقق نیامده صوری رو که ذکر کرده ذیل مرتبه اولا، القاء فی البحر و یه صورت، القاء فی النار و یه صورت، و الا اگر این بود باید موارد القاء فی المسبعر هم یه صورت قرار میداد، القاء مثلا در محلکه دیگری هم یه صورت دیگه ای قرار میداد، اونا رو جز این مرتبه قرار نداده. صورتی که مرتبه ای که ایشون ذکر کرده، ضابطه این مرتبه اینه که اراده دیگری متخلل نشه اما واسطه متخلل بشه. خب حالا 5 یا 6 صورت ذکر کرده در مرتبه اولا، منظورش از این صور چیه؟ منظورش از این صور ایقاع فی النار و ایقاع فی البحر و ایقاع در لجه و گل و اینا نیستا، منظورش از این صور اون در همین مرتبه اولا خصوصیاتی است که در این موارد فرض کرده. از جمله خصوصیات چی بود؟ سرایت و عدم مباشرت. یکی از صوری که در ضمن مرتبه اولا ذکر کرده بود صورت سرایت و عدم سرایت بود، یعنی ضمن این که اینجا فرض اینه از مباشرت خارجه، تصویب در ضمن مرتبه اولا که عبارت از عدم تخلل اراده دیگره، دو فرض داره. یه وقت این مورد از موارد سرایت، یه وقت از موارد چجور تعبیر کنم عدم سرایت و مباشرت بگم، چون ما یه مباشرت در مقابل تصویب داشتیم، ما اینجا در مقابل سرایت تعبیر کردیم به مستقیم، یه تعبیری کردیم قبلا گفتیم فعل مستقیم در مقابل فعل با سرایت. در عین این که هم مورد سرایت هم غیر مورد سرایت هر دو تصویبه، اما در عین، یعنی هر دو مباشرت نیست، یک واسطه متخلل میشه، اما در عین حال یه وقت اینه که او رو یلقیه فی النار، این دیگه از باب سرایت نیست، القاء فی النار معناش اینه که طرف رو به غیر سرایت کشته، یه وقت اینه که نه، یک دستشو میکروبی میکنه، جراحتی به او ایراد میکنه، میکروبی میکنه، این میکروبی شدن بعد از 1 هفته او رو میکشه، اینو اسمش رو گذاشتن مورد سرایت. میخواد بگه مرحوم محقق بعد از آنی که در این مرتبه اولا فرض شد اراده دیگری متخلل نیست، نتیجتا استناد محققه، حالا که استناد محققه فرقی نیست در این مرتبه اولایی که استناد قطعا محققه بین این که موت به صورت مستقیم باشه یا به سرایه باشه. مستقیمش به چیه؟ مستقیمش به القاء فی الناره، مستقیمش به القاء فی الناره که دیگه مباشرت نیست، مباشرت مثل که سر طرف رو ببره، اما القاء فی النار مباشرت نیست، اما قتل مستقیمه. قتل مستقیم در مقابل قتل به سرایه. قتل به سرایه اینه که دست طرف رو ببره، طرف عفونی بشه، بعد از یک هفته طرف بمیره. این میشه موت به سرایه. این یه مورد، یکی از صوره ایشون بود. یکی دیگه از صوره ایشون قتل به سحر بود. خصوصیت قتل به سحر چیه؟ خب فرض اینه قتل به سحر اینه که بالمباشره نیست، به تصویبه، در طرف ایجاد تخیل میکنه. یه وقت اینه که سر طرف خودش میبره، این مباشرته. یه وقت اینه که سحر میکنه او رو، در او ایجاد تخیل میکنه و این تخیل طرف رو منشأ میشه که میره میفته توی یک مهلکه ای و میمیره. در طرف ایجاد تخیل میکنه، اون طرف مثلا اینجا رو زمین حساب میکنه، در حالی که واقعیت طرف اینه که اینجا مثلا یک پرتگاهیه، پرت میشه میمیره، با سحر و جادو ایجاد تخیل کرده. خب اینجا کلام اینه که با خود همین سحر این شخص کشته، اراده دیگری هم متخلل فرزن نشده، تخیلی ایجاد کرده و اون تخیل علت مرگه، اون تخیل طرف مقابل رو کشته. پس بنابراین مباشرت نیست، تسبیبه، چون تخیل فعل بالواسطه است، سحر فعل مباشری، تخیل اون قاتل بالمباشره است که به واسطه سحر ایجاد شده. خب آیا این موجب قصاص هست یا نیست بعد از آنی که استناد پیدا میکنه؟ خب از باب این که آیا سحر مثلا اثر حقیقی داره یا اثر تخیلی، و تخیل موجب خلاصه قصاص میشه نمیشه، اینا رو همش مرحوم محقق قدس سره در این صوری که ذکر کرده یک حیثیات مبهمی بوده در مرتبه اولا، که با هر یک از این صور مذکور ذیل مرتبه اولا خواسته یک شبهه ای رو و یک وهمی رو دفع کنه، بگه در قضیه ایجاب قصاص لازم نیست به غیر سرایت باشه، با سرایت هم باشه موجب قصاصه، لازم نیست به غیر تخیل باشه، با تخیل هم موجبه، و الی آخره. خب ولذا فرموده له ست صور، یا خمس صور، من یادم نیست، ست صور. این صوری که ذکر میکنه منظور این نیست که فروزی که اتفاق میفته، فروز که به عدد حوادث عالم قابل تصویره، منظورش از این صور صوری است که در اینها ابهامات و حیثیاتی خاص برای ابهام در ترتب قصاص و حکم، که به تفصیل تمام این موارد رو هم ما قبل متعرض شدیم. تا بعد میرسه به مرتبه ثانیه. در مرتبه ثانیه که دیگه بحثمون به اون منتهی شد، جایی بود که اراده مجنی و علیه متخلل هم بشه بعد از اراده جانی. مرتبه ثانی این بود که علاوه بر اراده شخص جانی، اراده مقتول هم متخلل بشه، که گفت سه صورت داره، که حالا میخوام اون صورش رو و نکات اون صورش رو عرض بکنم، جدای از بحث این که موجب قصاص یا نه، اون حیثیات. چرا نفرمود اینجا 6 صورت، اینجا فرمود 3 صورت؟ چرا نفرمود 2 صورت؟ فرمود نه 3 صورت، در 3 صورتش عنایته. اون حیثیات ابهامی که مد نظر محققه در این 3 صورتی که فرموده چیا رو میخوام عرض بکنم. بعد وارد مرتبه سوم میشه که اراده حیوانی متخلل بشه، و بعد وارد مرتبه چهارم میشه که اراده شخص ثالثی متخلل بشه، شخص ثالثی غیر از جانی اول و غیر از خود مجدی و علی، اراده شخص ثالث. مثالی که زده مثلا که من حفر حفیرتن، شخص دیگری اینو هل میده تو این حفیره. خب بین فعل جانی که عبارت از این دافع فعل حفیر است و بین موت، اولا واسطه متخلل شده. واسطه چیه؟ عبارت از اون چاله و حفیر است. و در وقوع موت یک ارادهی غیر از اراده خود مجنی و علیه که عبارت از واقع فعل حفیر است و اراده اون جانی اول که دافع فعل حفیر است، اراده شخص ثالثی هم متخلل شده که عبارت از شخص حافر حفیره. اگر نکات کلام ایشون مد نظر باشه و مورد توجه باشه، اون وقت اصلا این صورتی رو که ایشون ذکر کرده زید مرتبه رابع یه قیودی پیدا میکنه با توجه به اون. و الا اگر بنا بشه که منظور ایشون صرف کندن یک چاله باشه، خب چه فرق است بین کسی رو که القا فنار، شما میگید که ملقی فنار قاتله، و بین این که شخصی اگر بنا بشه این چاله رو، هر کسی هر زیدی در عالم این چاله رو کنده، من این چاله رو دارم میبینم، بیام رفیقمو تو این چاله بندازم، خب اراده اون دیگری متخلل شده، چه نقشی داره در این که این صورت رابعی بشه؟ آیا بین القاء فی البحر و القاء فی النار و بین القاء فی الحفیره فرقه؟
رجوعاتش هم ممکنه کسی دیگه روشن کرده باشه.
حتما همینه. پس این مرتبه رابعی که ایشون میفرماد اراده دیگری متخلل شده، چرا اینو مرتبه رابع کرده نسبت به القاء فی النار جدا کرده، مرتبه دیگری به حساب آورده؟ نکته داره. اون نکتهش چیه؟ حالا انشاءالله زید اونجا عرض خواهم کرد. فعلا بحثمون در مرتبه ثانیه. در مرتبه ثانیه محقق قدس سره فرمود اراده مقتول و مجنی و علی متخلل بشه. حالا اراده مجنی و علی و مقتول متخلل شد، فرمود سه صورت داره. صورت اولا اونجایی که طعامی رو مسموم بکنه، جلوی مهمانش بگذاره و مهمان بخوره. اینجا مرحوم محقق قدس سره دو فرض ذکر کرد ذیل این صورت اولا. در یک فرضش فرمود حتما قصاص ثابت میشه، در فرض دیگرش در ثبوت قصاص اشکال کرد. اون صورت که ولو مرحوم صاحب جواهر 6-7 فرض ذیل این صورت اولا ذکر کرد، اما این 6-7 فرضی که مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده تحفظ بر اون نکته صورت اولای مرحوم محقق نکرده. فروض مختلف عیبی نداره، فروع مختلف اشکال نداره، اما خروج از ضابطه ایست که مرحوم محقق به عنوان صورت ثانیه از مراتب مرتبه ثانیه از مراتب تسبیب و صورت اولای از مرتبه ثانیه عنوان کرده. نکتش چی بوده؟ مرحوم محقق در این صورت اولا دو فرض کرد. فرض اول این که قدم طعاما مسموما لضیفه، فرمود در این صورت یقتص از این مهمان، از این صاحب خونه و از این صاحب البیت یقتص. چرا؟ میخواست بگه در این مورد از مراتب تسبیب که مرتبه ثانیه است با اون تعلیلی که ذکر کرده در اینجا استناد مثلا محققه، چون در این مرتبه ثانیه فرمود فان حکم المباشره سقط بالغرور، که یک روز در بیان این کلام محقق چند احتمال مطرح کردیم. می‌خواست بگه آقا اینجا ولو فعل مستند به مباشره، مباشر خود مهمانه که اکله، این مباشره، اما حکم المباشره سقطه. حکم مباشرت چی بود؟ گفتیم حکم مباشرت این بود که قطع استناد به سبب بود، ولذا اگر این مباشر عالم می بود دیگه موت این مباشر مستند به اون سبب نمی شد. ولیکن چون این مباشر مغرور جاهل و این مباشر توجه به مسموم بودن این طعام نداره، حکم المباشره سقط بالغرور، پس بنابراین فعل مستند به غاره و لذا غار قاتله فیختصمه. اینجا بعد تو همین صورت اولا فرمود و اما اگر طعام خود صاحب منزل رو طرف رفته مسموم کرده که فرض دیگری در ذیل همین صورت اولای از مرتبه ثانیه، گفت اگر رفت طعام صاحب البیت رو مسموم کرد که مثالی که دادیم که بره تو خونه مردم مهمان بره در یخچال مردم رو وا بکنه طعام و آب اون شخص رو مسموم بکنه و خارج بشه، صاحب خونم بره از سر یخچال در رو باز بکنه قضا آب رو برداره بخوره، فوجدهو به تعبیر محقق خورد و مرد. قیل فرمود قیل ایت قتل قصاص که مرحوم شیخ فرموده بود و من وافقه که از جمله صاحب جواهر، خود محقق فرمود و فیه تأملم، موجب قصاص بودنش فیه تأملم، که مرحوم صاحب جواهر براشفت که چرا یا مرحوم محقق، که گفتیم گیر محقق در این مورد در حقیقت استناده که محقق میخواد بگه در اون فرض اول استناد مفروضه لأن حکم المباشره سقط بالغرور، غرور به واسطه چیه؟ به واسطه تقدیم الطعامه، ولذا گفتیم تقدیم ولو کان در ضمن طعام محرمی، گفتیم ملاح اون تقدیم بود، اون قضا رو جلوی مهمون میگذاره، خب محقق میخواد بگه اون جایی که طعام صاحب البیت رو مسموم بکنه که تقدیم طعامی نشد، که فإن حکم المباشره یسقط بالغرور، خب آقا خودش رفته سره، من که نگفتم برو آقا وردار بخور، در مثل صاحب خونه و مهمان، صاحب خونه قدم الطعام، این تقدیم تسبیب به موت و موجب با این تقدیم استناد محقق شده، با این تقدیم صرف این که من طعام مسموم کردم تو یخچال طرف گذاشتم این که تقدیم نشد، ولذا اگر تقدیم نشد خب استناد دیگه در این مورد روشن نیست. بله تسبیب هست، سبب لموت الغیر، اما تسبیب موضوعیت نداره برای آثار، میخواد بگه ایشون میخواد بگه اونی که موضوعه استناد و تسبیب رو در جایی که موجب استناده ما موجب قصاص میدانیم، اما اگر تسبیب موجب استناد نشد موجب قصاص بودن باشه، این فیه تأمل. ولذا اینجا بود که دیگه مرحوم صاحب جواهر فروضی رو باز این زیل ایشون فرض کرد که میخواست بگه بعضی هاش حق با محققه، اونجایی که صاحب البیتی طعام رو مسموم بکنه بدون تقدیم، طعام رو مسموم کرده تو خونش گذاشته، یه کسی بدون اذن این آقا وارد شد طعام رو برداشت خورد و مرد، صاحب جواهر گفت که اصلا اینجا موجبی برای قصاص نیست. چرا موجب برای قصاص نیست؟ چون من ولو طعامی رو که من مسموم کرد اصلا میدونستم که کسی میاد و میخوره، تسبیب به موتش من کردم، ولیکن به ما این که من تقدیم نکردم موت او به من مستند نیست. اینا رو خود صاحب جواهرم قبول کرد که فی الجمله همین طوره، در این موارد تسبیب هست اما استناد نیست، و چون استناد نیست بلکه اون شخص خودش اقدم علی ارتکاب بدون استناد به این آقا موجب قصاص نیست، ادعی از فروزم ذکر کرد. پس بنابراین صورت اولایی که ایشون ذکر کرد که طعام مسموم رو در مقابل صورت دوم و سوم این بود که صاحب البیت طعام رو مسموم بکنه، خود این تقدیم تسبیبی است موجب استناد بعد از آنی که حکم المباشره سقط بالغروب. خب این صورت اولا. در صورت دوم که حالا اینو میخوام بیان بکنم، کجا رو ذکر کرد صورت دوم؟ یکی میبینید شما در کلام آقای خویی به عنوان مسئلتون آمده، یه مسئله ای که خب به حسب ظاهر اگر این مسئله رو کنار مسئله اولا گذاشته بشه خب میشه از قبیل موت روز و موت شب، اصلا دیگه عنوان کردنش جا نداره. شاهدش اینه که خدا آقای خویی قدس سر رو وقتی این صورت دوم رو به عنوان یه مسئله ذکر کرده در مقام تحلیل نیم سطر براش ذکر میکنه، میگه قد ظهر حکمه مما تقدم در، همون مسئله قدمت آمد مسمومه، هیچ معطل نمیکنه. درست هم هست. چرا؟ چون نکته اون مسئله، نکته ذکر این صورت تو کلام مرحوم آقای خویی منقح نشده. چون منقح نشده خب میگه خب قدمت آمد مسمومن صورت اولا، مسئله اولا، مسئله دیگه حفر حفیرتا. حالا من این مسئله بعد ذکر بکنم ببینید چجوریه. تو کلام آقای خویی اینجوری آمده، حفر حفیرتا، کسی یه چاله رو کنده، شخص دیگری آمد خود همین شخص چاله رو کنده، خود این شخص که مندرج در اون مرتبه رابعه نشه، خود این شخص حفیره ای رو کنده، بعد دعا غیره علا وجه یمر رو بالحفیره. خب یه وقت اینه که آقا مهمون رو دعوت میکنه تو خونش، تو خونش طرف رو مسموم میکنه، طعام مسمومی جلوش میگذاره. یه وقت اینه آقا دعوت میکنه طرف رو در حالی که در مسیر آمدن مهمان چاله کنده. خب مرحوم آقای خویی میفرماد که این مثل همون قبلیه دیگه، اگر طرف رو دعوت کنه به خونش طعام مسموم جلوش بگذاره، این تقدیم طعام مسموم منشأ موت طرفه و موجب قصاصه. حالا به جایی که طعام مسموم جلوی طرف بگذاره، طرف رو دعوت کرده، تو مسیر آمدن او، تو کوچه او، توی مسیری که میخواد به خونه این آقا منتهی بشه، یک چاه عمیقی کنده. مرحوم آقای خویی میفرماد باید تفصیل داد به این که این چاهی که کنده، حالا ببینید اصلا اون چون نکته اصلی محقق برای ایشون منقه نبوده، خوبشون برده تو همون فروز عام مسئله، فرموده اگر این چاهی رو که کنده حد عمقش به گونه ایه که یقتل غالبا. خب این آقا وقتی دعوت شد به خانه و ناچار از این مسیر این چالم عبور میکنه و میفته تو این چاله و مرد، و این چالم به گونه ایه که یقتل غالبا، قصد قتلم نمیخواد دیگه در این صورت، اگر اون آقا مرور از این چاله کرد و افتاد و مرد که مفروض اینه، یثبت القصاص بر اون حافری که دعا این آقا رو بر مرور و آمدن به اینجا، و کذا اگر وقوع در اون غالبا کشنده نیست، اما این آقا قصد کشتن او رو داشته، چاله یه متری کنده، چاله یه متری غالبا کشنده نیست، اما قد یتفق الموت به. ایشون میفرماد اگر این آقا رو دعوت کرد آمد اتفاقا تو این چاله افتاد و مرد، باز یفقط القصاص. چرا؟ و آقای خویی یک کلمه میفرماد و هر حکم حومه ما تقدمه در مسئله قبل که تقدیم طعام مسموم. خب پس یا مرحوم محقق اگر به این باشه، یا مرحوم محقق مثلا عنوان کردن این به عنوان صورت ثانیه چه خصوصیتی داشت؟ خب شما چرا یا مرحوم محقق صورت ثانیه رو این ذکر کردی؟ خب کانه یم بقی، اگر معیار این باشه خب فرمودی یا مرحوم محقق و هناک صورتون اخرى ثالثه رابعه خامسه، چی؟ نسب حجرن فی طریق ضیف مدعوش، و این حجر موجب میشه غالبا یا به قصد قتل او موجب قتل او بشه. اینم یه مورد. مورد خامس، اگر این بود خب اینا رو محقق ذکر میکرد، در حال که محقق این کار رو نکرد. این فرعی رو که مرحوم محبب اینجا به عنوان صورت ثانیه ذکر کرده و در مقابل صورت ثالثه، یک تفاوت، یک حیثیتی منظور محققه که در صورت اولا نیست. اون حیثیت چیه؟ نمیدونم بگم یا نگم. نگم که خودتون برید فکر بکنید تا فردا، که بلکه بتونید با تأمل پیدا کنید، یا بگم که در حقیقت دیگه جا برای کار شما باقی نمونه. بعدم صورت سوم رو ذکر کرده. صورت سوم چیه؟ اینم صورتش رو بگم تا لااقل برید تأمل کنید فرق بین سه صور رو پیدا کنید. صورت سوم اینه که شخص رو مجروح کرده، شخص جانی، بعد شخص مجنی و علیه بره خودشو مداوا بکنه با یک دارویی که واقع سمیه و بمیره. خب اولا این داخل در مرتبه ثانیه است. مرتبه ثانیه ضابطش چی بود؟ اراده مجنی و علیه متخلل بشه. خب اینجا هم اراده مجنی و علیه در مداوا متخلل شد. پس این آمد در مرتبه ثانیه، نه مرتبه اولا، نه دیگر مراتب. خب اما فرق بین این صورت ثالثه با ثانیه و اولا و فرق صورت ثانیه با اولا و ثالثه و فرق بین صورت اولا با ثانیه و ثالثه چیه؟ صرف صور وقوع جنایت با اراده مجنی و علیه. خب این چرا فرمودی سه صورت؟ من بیاید براتون الان در همین ادامه هزار صورت براتون فرض بکنم، اگر فرضاً صرف اختلاف اسباب خارج باشه، وقوع در شب و روز و این که اون واسطه، اون اراده‌ای که بود، اون جنایتی که واقع شده به واسطه چاله بوده، به واسطه مثلا مداوا بوده، به واسطه حجر بوده، به واسطه حدید بوده، چرا مرحوم محقق فرمود سه صورت، لا اربعه ولا اثنان؟ چیه هدف محقق؟ ابهام در این صورت و حیثیات منظور محقق در این سه صورت چیه که خلاصه کرد مرتبه ثانیه رو در این سه صورت و فرمود نه بیشتر نه کمتر؟ پس برید دقت کنید در کلام محقق تا فردا هم نکتهشو عرض بکنم و همم وجه مسئله که در این مورد آیا قصاص ثابت می شود یا نمی شود ان شاء الله تعالی. الحمد لله رب العالمین.